ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای امروز گفت رابطه با آمریکا خطر را کاهش نمیداد. دادستان کنیا خواهان انجام تحقیقات مستقلی درباره نتایج انتخابات این کشور شد. وزیر خارجه لیبی امروز با وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با سومین روز از ماه ژانویه سال 2008 میلادی است. ژان خاکسار هستم، میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. در این روزهای سرد زمستانی امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم محمد زرقامی. آقای زرقامی شامگاه خوش.
عصر شما هم بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت که ایران برای همیشه با آمریکا قطع رابطه نکرده و زمانی که این رابطه برای ایران مفید باشد آن را از سر خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای که در سفری به یزد در جمع گروهی از دانشجویان این شهر سخن می گفت تأکید کرد که از نظر او این رابطه در حال حاضر برای ملت ایران سودی ندارد. او همچنین افزود که رابطه با آمریکا خطر این کشور را کاهش نمی‌دهد و گفت آمریکا در حالی به عراق حمله کرد که با آن کشور رابطه سیاسی داشت. او افزود قطع رابطه با آمریکا از سیاست‌های اساسی ماست. البته ما هیچگاه نگفته‌ایم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود، بلکه شرایط دولت آمریکا به گونه است که ایجاد این رابطه اکنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمی‌کنیم. آیت الله علی خامنه ای همچنین آمریکا را خطری برای جهان توصیف کرد و گفت ایجاد رابطه امکان نفوذ آمریکایی ها و زمینه رفت و آمد ماموران اطلاعاتی و جاسوسی آنها در ایران را فراهم می سازد. به همین علت برخلاف ادعای برخی افراد پرگو رابطه با آمریکا در حال حاضر برای ملت ایران نفعی ندارد. دادستان کنیا امروز خواهان انجام تحقیقات مستقلی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. کمیسیون انتخاباتی کنیا روز یکشنبه موایی کیباکی رئیس جمهوری را برنده انتخابات اعلام کرد، اما رایلا اودینگا رهبر مخالفان دولت را متهم به تقلب در انتخابات کرد. خشونت‌های انتخاباتی در کنیا تا کنون 300 کشته بر جای گذاشته است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن میزبان محمد عبدالرحمن شلغم وزیر خارجه لیبی خواهد بود. در 30 سال گذشته این برای اولین بار است که یک مقام عالی رتبه لیبیایی در سطح وزیر با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفتگو می‌کند. از 4 سال پیش که لیبی اعلام کرد برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد و از حمایت تروریسم دست برمی‌دارد، روابط آمریکا و لیبی روبه گرمی گذاشته است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از محمد زرقامی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت ایران برای همیشه با آمریکا قطع رابطه نکرده است. گفتگوی درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی. اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به اعدام یک مادر جوان در جمهوری اسلامی ایران. گزارش و گفتگوی را در همین زمینه خواهید شنید. در سرمای شدید هنوز بحران کمبود گاز در استانهای شمالی ایران ادامه دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید مردم لباس گرم در منزل بپوشند. بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از مرز 100 دلار برای هر بشکه گذشت. گفتگویی با یک کارشناس. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، گفتگوی ویژه برنامه امروز را خواهید شنید با هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. با رادیو فردا بمانید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز گفت ایران برای همیشه با آمریکا قطع رابطه نکرده است و زمانی که این رابطه برای ایران مفید باشد آن را از سر خواهد گرفت. جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا هم اکنون در استودیوی پخش ماست. آقای برزگر، سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران آیا تغییر موضع تازه‌ای در ایران پدید آورده؟
به نظر نمی‌رسه که این دور باشه آقای خاکزاد، به دلیل اینکه آنچه که آقای خامنه‌ای گفتند به نوعی موضع رسمی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر بوده. پیش از این هم مقامات بلندپایه‌ای مثل آقای رفسنجانی یا دستگاه رسمی سیاست خارجی یعنی وزارت امور خارجه یا رئیس جمهوری پیشین آقای خاتمی همین موضع رو بیان کرده بودند. البته آقای خامنه‌ای به این صراحت نگفته بودند که اگر این رابطه به سود ایران باشه شخصا اون رو تایید خواهند کرد، اما به هر حال اینکه رابطه با آمریکا مستلزم تغییر در رفتار آمریکاست یا آنچه که به هر حال به صورتی توضیح داده نشده امروز آقای خامنه‌ای گفتند که باید برای ملت ایران مفید باشه، اگر این شرط تحقق پیدا بکنه اون وقت جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو و از سرگیری رابطه خواهد بود. به هر حال بارها پیش از این هم تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی برای گفتگو و رابطه با آمریکا مشکلی نداره، به شرط اینکه آمریکا در رفتارهای به گفته این مقامات خصمانه آمریکا در قبال ایران خاتمه بده. آنچه که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای به نظر من مهمتر هست آن هستش که گفته ایشون رابطه با آمریکا خطر رو کاهش نمیده
و ایشون گفتن که این رابطه اکنون به ضرر ملت ایران است. این رو چگونه توجیه میکنید آقای برزگر؟
به گمان من صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن یعنی این که رابطه با آمریکا خطر رو کاهش نمیده و بعد هم مثالی در این زمینه آوردن تا صحبت خودشون رو مستند کرده باشن، یعنی مثال عراق که حمله آمریکا به عراق در زمانی تحقق پیدا کرد که آمریکا با عراق روابط سیاسی داشت، مبنا و محور تصمیم گیری ها در قبال آمریکا رو در جمهوری اسلامی عیان‌تر و آشکارتر میکنه. به این معنا که رهبری جمهوری اسلامی بر این باور هست که آمریکا به هر شکلی در صدد تغییر رژیم جمهوری اسلامی است، حالا چه از راه زور و جنگ باشه چه از راه‌های در واقع غیر خشونت‌آمیز. بنابراین همین نکته که رابطه با آمریکا نمیتونه خطر رو کاهش بده مبنای تصمیم گیری ها و مخالفت های ایران برای اثرگیری هر نوع مذاکره با آمریکا بوده و آنچه که به هر حال دیوار بلند بی‌اعتمادی بین دو کشور خوانده شده. از این رو در واقع آنچه که امروز آقای خامنه‌ای گفتند نه تنها بیانگر وضعیت بهتری در آینده نزدیک نخواهد بود، بلکه روشن میکنه تا حد زیادی که موضع‌گیری جمهوری اسلامی مبتنی بر این مفروضات هست، یعنی همون چی که عرض کردم که آمریکا در واقع خطری است در هر حال برای جمهوری اسلامی و رابطه با آمریکا این خطر رو نه تنها کاهش نمیده بلکه به گفته ایشون چون باعث میشه که ماموران امنیتی آمریکا هم پاشون به کشور باز بشه بلکه این خطر رو هم افزایش خواهد داد.
با سپاس از جمشید ورزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز چهارشنبه 12 دی ماه 13 نفر در ایران اعدام شدند. راحله زمانی 27 ساله و دارای 2 فرزند خردسال در میان اعدام شدگان روز گذشته بود. او به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد. اعدام این 13 نفر و به ویژه مادر جوان 2 فرزند خردسال این بار با اعتراض مقامات رسمی کشور نروژ روبرو شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سعیده هاشمی.
ریمون جانسون وزیر امور خارجه نروژ در اعتراض به اعدام راحله زمانی که به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد گفت این بسیار وحشتناک است که 2 فرزند آنها بدون پدر و مادر بزرگ می شوند. راحله زمانی دارای 2 فرزند دختر 5 ساله و 1 پسر 3 ساله است. راحله گفته بود 3 سال پیش وقتی فهمید شوهرش به او خیانت کرده او را در منزل مسکونیشان در اسلام شهر به قتل رساند. آقای جانسون می گوید سفیر ایران در نروژ را احضار خواهد کرد و از او درباره این مسئله توضیح خواهد خواست. اما او می افزاید نروژ به تنهایی قادر نیست که مانع روند اعدام ها در ایران شود. اما این گونه اعتراضات می تواند به مخالفان اعدام در داخل ایران کمک کند. در همین حال فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر نیز با اعتراض به اعدام‌های روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرد. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس این فدراسیون در گفتگو با رادیو فردا گفت زنان زیادی در شرایط مشابه راحله زمانی در زندان‌های ایران به سر می‌برند که می‌بایست از اعدام آنها جلوگیری کرد.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اولین چیزی که نظرش رو جلب کرده بود این است که چقدر تعداد زنهای زندانی زیاد بودن، به خصوص زنهایی که متهم به قتل همسرشون هستند، شوهرشون هستند، و این نشون میده که وضع زن و حقوق زن در چه موقعیت نابسامانی در ایران هست. یعنی به قدری از ناحیه شوهر و حالا چه به در ارتباط با تعدد زوجات، در ارتباط با عدم رعایت شؤونات یک زن و یک همسر چقدر نسبت به زنها ظلم میشه.
مطابق گزارش ها در سال 2007 در ایران دست کم 297 نفر اعدام شدند. به گفته سازمان های بین المللی روند افزایش اعدام ها در ایران در سال 2007 نسبت به سال های گذشته شتاب بیشتری گرفته است.
تا دو هفته گذشته ما میبینیم که بیش از 20 تن در ایران اعدام شدند، یعنی از رقم یک اعدام در روز هم ما بالاتر هستیم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر آذر ماه قطعنامه ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران شامل اعدام در ملأ عام، شکنجه، شلاق زدن و سنگسار تصویب کرد. این قطعنامه از جمله چندین قطعنامه ای است که بر علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر شده و اگرچه لازم الاجرا نیست، بار اخلاقی دارد و به گفته عبدالکریم لاهیجی ایران را در لیست سیاه کشورهای قرار می‌دهد که ناقض حقوق بشر هستند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در ماه‌های گذشته به روند پرشتاب اعدام در ایران اعتراض کرده و اعلام کردند که ایران رکورد اعدام در سال 2007 را شکسته است.
ایران در صدر کشورهای مجازات کننده اعدام هست و از چین هم با توجه به تفاوت جمعیتی که بین دو کشور هست جلوتر رفته.
فعالان حقوق بشر ایران در اروپا و آمریکا در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام منتشر شد، از افزایش 46% حکم اعدام در ایران خبر دادند. پیش از اعدام مناقشه برانگیز راحله زمانی، ماه گذشته اعدام ماکوان مولودزاده که در سن کودکی مرتکب جرم شده بود، موجی از اعتراضات جهانی را برانگیخت.
روز چهارشنبه 13 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. سعیده هاشمی گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران 6 ماه است که محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در سلول انفرادی زندانی است و وکیل او هنوز نتوانسته است با او ملاقات کند. مقامات ایرانی آقای کبودوند را به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله انتشار گزارش‌های درباره زندانیان و محکومان به اعدام، بازداشت کردند. گزارش‌ها حاکی است که اخیراً مقامات قضایی وثیقه 150 میلیون تومانی برای آزادی محمد صدیق کبودوند تعیین کردند، اما همسر وی به رادیو فردا میگوید خانواده او قادر به پرداخت این مبلغ نیستند. گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
محمد صدیق کبودوند، مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم، در تاریخ 10 تیر ماه گذشته بازداشت شد. او که به گفته خانواده و وکلا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در طول این مدت طولانی زندان تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده، مدت‌ها از ناراحتی کلیه و معده و فشار خون رنج می‌برده و به او اجازه مداوا نمی‌دادند. اما در حال حاضر، گرچه به گفته همسرش بالاخره تحت مداوا قرار گرفته، اما اخیراً دچار ناراحتی‌های روحی و سرگیجه‌های نامعلومی شده است. خانم کبودوند از آخرین ملاقات خود با همسرش در زندان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آخرین ملاقات دوشنبه بود و از نظر روحی که حال وضعیت خوبی ندارم. ولی از نظر جسمی دچار سرگیجه شدیدی شده است. الان 6 ماهشون که انفرادی هستن.
محمد صدیق کبودفند، فعال حقوق بشر، به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر در کردستان و ایران و انتشار اخبار از وضعیت بازداشت و محاکمه و اعدام فعالان کرد و یا خودسوزی زنها، چهره شناخته شده در مجامع بین‌المللی دفاع از حقوق بشر است، اما این فعالیت‌های حقوق بشری او را مسئولان قضایی جرم تلقی کرده و آنگونه که نسرین ستوده، وکیل محمد صدیق کبودفند، می‌گوید برای او اتهامات متعددی عنوان کردند.
اقدام علیه امنیت ملی از طریق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هست. تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق انتشار خبر و مخالفت با قانون اساسی از طریق بیانیه‌ها، همچنین مخالفت با شریعت اسلام از طریق صدور بیانیه و گفتگو علیه مجازات‌های اسلامی از دلیل اعدام و سنگسار و حمایت از زندانیان گروه‌های سیاسی، اینها اتهاماتی بوده که به ایشون گفته شده. اما همه کسانی که آقای کبودفند رو در منطقه کردستان می‌شناسن می‌دونن که ایشون خیلی به راه‌های قانونی و عاری از خشونت پایبند هستند. چگونه است که فردی فرهنگی و صاحب امتیاز یک نشریه بعد از تحمل 6 ماه سلول انفرادی حال برای آزادی موقتش 150 میلیون تومان وثیقه درخواست شده که رقم بسیار قابل توجهیه؟ در واقع این تلقی رو ایجاد میکنه که اساساً اراده‌ای برای آزادی ایشون وجود نداره.
پرداخت وثیقه 150 میلیون تومانی برای آزادی محمد صدیق کبودفند در توان خانواده او نیست. این موضوع از جانب وکلای آقای کبودفند رسماً به بازپرس پرونده اعلام شده است. خانم کبودفند، همسر محمد صدیق کبودفند، میگوید در مراجعات متعددی که به دادگاه داشته، قاضی پرونده حاضر به ملاقات با او و شنیدن تقاضاهای او نشده است.
فقط خواهشم اینه که سازمان‌های حقوق بشری، نهادها، اونایی که میتونن لاقل یه فشاری، یه صحبتی به مقامات قضایی وارد کنن تا رسیدگی بشه.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل در بیانیه‌های ضمن اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشین، خواستار آزادی محمد صدیق کبودفند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر شدند.
برای آزادی محمد صدیق کبودفند 150 میلیون تومان وثیقه درخواست شده. شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بحران کمبود گاز در ایران همچنان باقی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی می‌گوید بحران گاز مناطق مسکونی در استان‌های شمالی برطرف شده است. با کاهش دمای هوای این مناطق تا منهای 5 درجه زیر صفر، گزارش‌ها حاکی است که علاوه بر استان‌های شمالی و شمال شرقی، از شامگاه دیروز 7 شهر استان آذربایجان غربی نیز با بحران قطع گاز در فصل سرما روبرو شدند. در این حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از مردم ایران خواست درجه بخاری ها و وسایل گرمایی خود را 10 درجه کمتر کنند و داخل ساختمان از لباس های گرم استفاده کنند تا فصل زمستان تهی شود و همه بتوانند از انرژی استفاده کنند. گزارشی از همکارم مهین گرجی.
مشکل کمبود گاز استان‌های شمالی ایران با وجود وعده معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنان باقی است. روز گذشته رضا کسایی زاده، مدیر عامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت ایران، در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که کمبود گاز استان‌های مازندران، گلستان و بخشی از سمنان رفع شده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از آقای کسایی زاده نوشت که ستاد ویژه شرکت ملی گاز با جایگزین کردن گاز عسلوگه به جای گاز وارداتی ترکمنستان مشکل کمبود گاز استانهای شمالی کشور را رفع کردند. این در حالی است که بهزاد پور محمد، سخنگوی ستاد بحران گاز استان مازندران، صبح امروز گفت که گاز همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی قطع شده تا بتوانند گاز مشترکین خانگی را تأمین کنند. آقای پور محمد همچنین گفته است که گاز مناطق مسکونی مجدداً وصل شده، این در حالی است که به گفته یکی از شهروندان مازندرانی آنها همچنان با مشکل قطع گاز روبرو هستند.
مشکل اون حل نشده. یه سری گاز دارن یه سری ندارن. ساری هم همین روانه، بقیه شهرها رو نمیدونم. تا اونجا که اطلاع دارم ساری هم همین روانه.
از خراسان خبر می‌رسد که مقامات این استان برای تامین کمبود گاز شهروندان گاز 50 واحد تولیدی و صنعتی را قطع کردند. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر از قول مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی نوشت که قطع گاز این واحدها تا زمانی که مشکل مشترکین خانگی حل نشود ادامه خواهد داشت. در سمنان نیز به گفته مدیر یکی از رستوران‌های این شهر مردم در برخی مناطق همچنان بدون گازند.
سمت مهدی آباد و الوز اینا گاز ندارن. شهنما اونجا گازش کمه. شهنما هست زیاده کمه. برای الوز و مهدی آباد اینا کم گاز هست.
در شاهرود به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استاندار سمنان گفته است که گاز واحدهای صنعتی و جایگاه‌های CNG قطع است تا مشترکین خانگی بتوانند سوخت داشته باشند. با وجود این، وزیر نفت ایران روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران درباره کمبود گاز در ایران گفت که به جز یک شهر، همه شهرهای ایران گاز دارند. همزمان با این اظهارات، خبرگزاری‌های رسمی ایران از برطرف نشدن مشکلات کمبود گاز شهرستان‌های بانه، سقز، سردشت، مهاباد و 7 شهر در استان آذربایجان غربی خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، گاز شهرهای مهاباد، سردشت، بوکان، نقده، پیرانشهر و بخشی از ارومیه و اشنویه از روز گذشته قطع شده و مردم با وجود افت و سرمای شدید هوا برای گرم کردن خانه‌های خود گاز ندارند. بحران کمبود گاز در ایران امسال با شروع موج سرما در بیشتر شهرهای شمالی و غربی بعد از آن آغاز شد که بر اساس گزارش‌ها ترکمنستان با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرد که به دلیل انجام تعمیرات اضطراری در ایستگاه چالایوک در مرز ایران صادرات گاز خود را تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد. همزمان جمهوری اسلامی برای تامین کمبود گاز داخلی خود صادرات گاز به ترکیه را محدود کرده است.
بحران کمبود گاز همچنان در ایران ادامه دارد. مهینه گرجی گزارش می‌داد. قیمت نفت خام برای نخستین بار در تاریخ به بشکه‌ای 100 دلار رسید. دیروز چهارشنبه نفت خام در نیویورک با 4 دلار و 2 سنت افزایش به بشکه‌ای 100 دلار رسید. نفت خام دریای شمال هم با 3 دلار و 63 سنت افزایش بشکه‌ای 97 دلار و 48 سنت معامله شد. از پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت، دلیل این اوج گرفتن بهای نفت را سوال می‌کنیم. پرویز مینا در پاریس.
اصولا قیمت نفت خام در بازار بر اساس عوامل مختلف تغییر میکنه. یک سری عوامل بنیادی هستند که ارتباط مستقیم دارند با مسئله عرضه و تقاضای نفت در بازار و یک سری عوامل جانبی هستند که ارتباط پیدا میکنند به مسائل ژئوپلیتیک، بحران‌های سیاسی، اغتشاشات قبیله‌ای و بالاخره مسئله اسپیکولیشن در بورس بین‌المللی که به طور روزمره کامادیتی‌های مختلف خرید و فروش میشه. در طی سال گذشته از نظر بنیادی رونق اقتصادی در کشورهای آمریکا، چین، هند و تعدادی از کشورهای آسیای دور باعث ازدیاد سریع در تقاضا برای فرآورده‌های نفتی شد.
آقای دکتر مینا، آیا سازمان اوپک دیگر مانند گذشته قادر نیست که در بازار نفت تأثیر بگذاره و قیمت‌ها رو بالا و پایین ببره؟
ببینید، کشورهای از اوپک فقط با بالا بردن تولیدشون و یا کاهش تولیدشون میتونن روی قیمت اثر بذارن. ولی وقتی که عوامل جانبی در بازار پیدا میشه، مخصوصا مسائل ژئوپلیتیک، امروز اثرش خیلی بیشتر از اثر عوامل بنیادی است. به طور مثال بحران‌های سیاسی که در خاورمیانه در کشورهای عمده تولید کننده مثل ایران، مثل عراق اتفاق افتاده، بحران سیاسی که در پاکستان الان اتفاق افتاده، بحران سیاسی در ونزوئلا اتفاق افتاده، اغتشاشات قبیله‌ای در کشور نیجریه، اینها عواملی هستند که در بازار اثر روزمره رو قیمت میذارن که از کنترل اوپک خارجه.
شما پیش بینی میکنید که این افزایش بها برای یک دوره مقطعی نیست و این افزایش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، قیمت نفت در بالای 90 دلار تا 100 دلار خواهد بود؟
من پیش بینیم این است که با توجه به اینکه الان ما در فصل زمستان و سرما هستیم، تقاضا برای نفت زیاد داره میشه، بحران‌های سیاسی خاورمیانه در ایران، در پاکستان، در عراق ادامه داره، اینها عواملی است که نخواهد گذاشت قیمت نفت از حدود بین 90 و 100 پایین‌تر بره.
پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
ساعت 18:56 از همراهی شما سپاسگزاریم. به گزارش نشریه لس آنجلس تایمز، یک وبسایت اینترنتی آمریکایی برای علاقمندان به کتاب به مکانی برای تبادل نظر جوانان در ایران تبدیل شده است. Goodreads، پایگاه وبسایت اینترنتی در شهر سانتا مونیکای کالیفرنیا قرار دارد. بنیانگذار آمریکایی این سایت از اینکه تارنمای او در ایران از محبوبیت برخوردار شده بسیار خوشنود است و میگوید جوانان ایرانی در این وبسایت به غیر از کتاب به سیاست نیز میپردازند. حسین قویمی گزارش میدهد.
نشریه لس آنجلس تایمز مینویسد وبسایت Goodreads که تنها یک سال است به عنوان یک شبکه ارتباطی برای علاقمندان به کتاب فعالیت میکند، به طور غیر منتظری به میدان یا فورامی برای جوانان ایرانی تبدیل شد که بتوانند در آنجا با امنیت افکار و عقاید سیاسی خود را بروز دهند. اکنون پس از یک سال فعالیت این وبسایت، یک پنجم اعضای آن را ایرانیان تشکیل می‌دهند. اعضای ایرانی این سایت همانند بقیه کتابخانه‌های سراسر جهان نام کتاب‌های جدید را به یکدیگر پیشنهاد می‌دهند. نقدهای کتاب‌ها را مطالعه کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. کتاب مورد علاقه ایرانیان پس از رمز داوینچی، کتاب ضد دیکتاتوری مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول، نویسنده انگلیسی است. در بخش دیگری از گزارش لس آنجلس تایمز آمده است: اما در بخش اعضای فارسی زبان این تارنما، ادبیات همیشه سوژه اصلی مکاتبات نیست. میثم شهسواری، یک دانشجو از قزوین، درباره گروه 321 نفری دانشجوهای ایرانی این سایت میگوید آنها معمولاً درباره مسائل سیاسی بحث و گفتگو میکنند. دولت جمهوری اسلامی دستور داده است تا تمامی سایت‌های اینترنتی خصوصی نظیر MySpace و یوتیوب، همانند بسیاری از شبکه‌های دیگر ارتباطی اینترنتی، مسدود شوند. با این حال به نظر می‌رسد که Goodreads از زیر رادار جمهوری اسلامی رد شده باشد. شاید دلیل آن این باشد که این سایت عمدتاً بر تفسیر و نقد کتاب متمرکز است تا مسائل سیاسی. لس آنجلس تایمز می نویسد اوتیس چندلر، بنیانگذار این وبسایت، می گوید زمانی که این سایت را در آپارتمان خود در سانتا مونیکای کالیفرنیا می ساخت، تصور نمی کرد سایتی بین المللی شود و هیچگاه در نظر نداشت آن را به یک شبکه ارتباطی سیاسی مبدل کند.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دوت لاین داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی،
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه
بگو، وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، حکومت جمهوری اسلامی ایران وبسایت رادیو فردا را در ایران فیلتر کرده است. برای دسترسی به وبسایت ما می توانید از آدرس فیلترشکن کالمرد.com تکرار می کنم کالمرد.com kalmard.com استفاده کنید و با پیامگیر ما می توانید همیشه تماس بگیرید 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند و با سپاس از دوستانی که از ساعت 18:30 همراه ما بودند. در اینجا باز نگاهی به مهمترین خبرها تا این ساعت از محمد زرقامی.
به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنانی در شهر یزد گفت قطع رابطه با آمریکا از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی است. با این حال او افزود البته ما هیچگاه نگفته‌ایم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود، بلکه شرایط دولت آمریکا به گونه‌ای است که ایجاد این رابطه اکنون به ضرر ملت است و طبعا آن را دنبال نمی‌کنیم. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز در واشنگتن میزبان محمد عبدالرحمن شلغم وزیر خارجه لیبی خواهد بود. در 30 سال گذشته این برای اولین بار است که یک مقام عالی رتبه لیبیایی در سطح وزیر با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفتگو می‌کند. از 4 سال پیش که لیبی اعلام کرد برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد و از حمایت از تروریسم دست برمی‌دارد، روابط آمریکا و لیبی رو به گرمی گذاشته است. دادستان کنیا امروز خواهان انجام تحقیقات مستقلی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. کمیسیون انتخاباتی کنیا روز یکشنبه موای کیبایکی رئیس جمهوری را برنده انتخابات اعلام کرد، اما رایلا اودینگا رهبر مخالفان دولت را متهم به تقلب در انتخابات کرد. خشونت‌های انتخاباتی در کنیا تاکنون 300 کشته بر جای گذاشته است. به دنبال افزایش بی سابقه بهای نفت، قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی به طور بی سابقه افزایش یافت. قیمت طلا در بازار لندن امروز صبح به 863.11 دلار در هر اونس رسید. اوضاع پاکستان، کاهش ارزش دلار و افزایش بی سابقه بهای نفت از دلایل افزایش قیمت طلا عنوان شدند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان جمهوری اسلامی از امروز در ایران آغاز شد و تا چهارشنبه 19 دی ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات میاندوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان در استانهای تهران، قزوین، ایلام و آذربایجان شرقی همزمان با انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فردا برای دیداری یک روزه از پاکستان به اسلام آباد می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی با پرویز مشرف رئیس جمهوری، میان محمد سومرا نخست وزیر و انعام الحق وزیر خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش آقای متکی عصر روز جمعه برای ادای احترام به بی‌نظیر بوتو رهبر مقتول حزب مردم به آرامگاه او در لارکانا در ایالت سنت خواهد رفت. به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران قصد داشت جمعه گذشته هیئتی را برای حضور در مراسم خاکسپاری بی‌نظیر بوتو به پاکستان بفرستد، اما دولت پاکستان گفته بود که شرایط برای این سفر مناسب نیست.
مهمترین خبرها تا این ساعت را می‌شنیدیم از محمد زرقامی و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از مهاجرین افغان در ایران برای شما گزارشی داریم. دولت پاکستان اعلام کرده است که برای روشن کردن ماجرای ترور بی‌نظیر بوتو از کمک کارشناسان اسکاتلند یارد و پلیس فرانسه و آمریکا استفاده خواهد کرد و گزارش ویژه، گفتگوی ویژه ما را خواهید شنید. پس از اون که مقامات جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان را تهدید کردند که در صورت اقامت غیرقانونی در ایران 5 سال زندانی خواهند شد، مسئولان دولت افغانستان خواستار تجدید نظر مقامات ایرانی در تصمیمشان شدند. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
وزیر امور مهاجرین افغانستان نسبت به تهدید مقامات جمهوری اسلامی برای خروج زودهنگام پناهندگان افغانی مقیم ایران خواستار تجدید نظر مقامات مسئول ایرانی شد. شیر محمد اعتباری وزیر مهاجرین افغانستان گفت که جمهوری اسلامی به خاطر مسائل بشردوستانه نباید به اخراج افغانها در فصل سرد زمستان اقدام کند.
تقاضای ما از دولت ایران من هست یک مملکت اسلامی، من هست یک مملکت همسایه نیک، همی تقاضا داریم که اما فیصله کنفرانسیون ملل متحد که در ژنو امضا شده سی جانبه مراد بکنن، مهاجرین ما را اجازه بدن که بر رضا و رغبت خود برگردن. ما یک چیزی مناسی یک انسان و یک مسلمان از دولت ایرانی نمی تقاضا خواهد کردیم که دی سطح نظر بکنن.
وزیر امور مهاجرین افغانستان در این حال تاکید کرد که حدود 1 میلیون افغانهای غیرقانونی در ایران ساکن هستند و باید مطابق به توافقنامه بین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ایران و افغانستان به صورت اجباری بازگشت داده نشوند. روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که در صورت ادامه اقامت افغانهای غیرقانونی در ایران این افراد دستگیر خواهند شد و 5 سال زندانی خواهند بود. تقی قایمی مسئول اداری اتباع بیگانه در وزارت کشور ایران اعلام کرده که پیش از این پناهندگان افغان توسط اتوبوس به کشورشان برگشتانده می شد، اما از این به بعد مقرر شده تا پناهندگان غیرقانونی دستگیر شده و در اردوگاه های اقامت اجباری 5 سال نگهداری شوند. تقی قایمی گفته است که پناهندگان غیرقانونی افغان برای جمهوری اسلامی روزانه 5 میلیون دلار هزینه دارند. اما مسئولان افغان تاکید دارند که اکنون شرایط برگشت برای مهاجران افغان دشوار است و جمهوری اسلامی نباید به این کار مبادرت ورزد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
دولت پاکستان اعلام کرده است که برای روشن کردن ماجرای ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق این کشور از کمک کارشناسان خارجی استفاده خواهد کرد. فرانسه، آمریکا، بریتانیا بلافاصله پس از ترور خانم بوتو و تردیدهای پدید آمده درباره عاملان ترور و دلیل مرگ او به پاکستان پیشنهاد همکاری داده بودند. محمد رضا کاظمی.
عاملان ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان چه کسانی هستند؟ این موضوعی است که با گذشت حدود 1 هفته از قتل خانم بوتو همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. دولت پاکستان القاعده را مسئول ترور بی‌نظیر بوتو می‌داند، ولی حزب مردم پاکستان که خانم بوتو رهبری آن را بر عهده داشت این موضع دولت را رد کرده و مسئولیت قتل خانم بوتو را به گردن سازمان اطلاعات پاکستان انداخته است. مسئولان این حزب همچنین از سازمان ملل متحد خواستند تا تحقیقاتی را در این باره انجام دهد. در پی فشار جامعه بین‌المللی بر پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان برای روشن کردن موضوع، آقای مشرف دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مأموران پلیس بریتانیا موسوم به اسکاتلند یارد قرار است به تحقیقات درباره ترور خانم بوتو کمک کنند. ولی ظاهرا این تصمیم پرویز مشرف که از سوی ایالات متحده هم مورد استقبال قرار گرفته برای هواداران خانم بوتو قانع کننده نیست. فرهاد الله بابر سخنگوی حزب مردم پاکستان اعلام کرده است که این حزب همچنان خواستار تحقیقات از سوی سازمان ملل است. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای بابر گفته است رژیم مشرف دیگر قابل اعتماد نیست و تحقیقات توسط کارشناسان داخلی یا با مشارکت مبهم کارشناسان خارجی به رفع تردیدها و سوءزنها کمکی نخواهد کرد. یکی از دلایل اصلی بدگمانی مسئولان حزب مردم نسبت به دولت پرویز مشرف گزارشی بود که وزارت کشور پاکستان درباره دلیل مرگ خانم بوتو منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که در پی انفجار بمب سر خانم بوتو به سقف خودرویی که بر آن سوار بوده برخورد می‌کند و وی نهایتاً در اثر شکستگی جمجمه جان می‌بازد. این در حالی است که نزدیکان خانم بوتو که در محل ترور حضور داشتند می‌گویند وی به ضربه گلوله کشته شده است. یک فیلم پخش شده در شبکه‌های تلویزیونی پاکستان که ظاهراً صحنه ترور را نشان می‌دهد، بیشتر تئوری هواداران نخست وزیر مقتول را تایید می‌کند. دکتر ناصر زیدی، روزنامه‌نگار پاکستانی در اسلام آباد، در پاسخ به این پرسش که برای دولت آقای مشرف چه تفاوتی دارد که خانم بوتو به خاطر شکستگی جمجمه جان باخته باشد یا به ضرب گلوله، میگوید
ممکنه این باشه که دولت خودش نمیخواد که علتش به خاطر تیراندازی باشه، چون باید اون موقع پاسخگو باشه و بگه که مثلا بالاخره این تدابیر امنیتی که اتخاذ شده بود آیا دولت واقعا ضعیف عمل کرد و چرا نتونست بالاخره در همچه وضعیتی که بعضی چند بار مثلا بی‌نظیر بوتو تهدید شده و یک قبل انتظار وجود داشت که چنین حمله ای صورت میگیره؟ با این همه چطور شد که دولت مثلا گذشته که افرادی خیلی نزدیک بی نزدیک بوتو بیان با موبایل هم دارن فیلم برداری میکنن راحت، و یکی میاد با مثلا اسلحه میاد مثلا راحت تیراندازی میکنه؟
البته در این بین برخی از کارشناسان نیز نسبت به احتمال موفقیت کارآگاهان اسکاتلند یارد ابراز تردید کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحلیلی به نقل از این کارشناسان نوشته، در کشوری که قتل‌های سیاسی در آن سابقه طولانی دارد و این قتل‌ها اغلب مرموز باقی مانده، احتمال موفقیت کارشناسان بریتانیایی زیاد نیست و احتمالاً نتیجه تحقیقات آنها به جای آنکه پاسخی را ارائه کند، پرسش‌های بیشتری را مطرح خواهد کرد.
ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر.
در آغاز نگاهی داریم به آخرین خبرهای
ما. در خبر دیگر بلدیم
در ادامه گزارش داریم از تازه‌ترین وقایع ایران.
آقای احمدی‌نژاد که بند
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران با کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
جواب 5% اقتصاد ایران.
و در ادامه مطبوعات صبح ایران را برای
روزنامه رسالت کیهان اعلام کردن که آقای بابی
نوبت به اخبار ورزشی میرسه.
یک مسابقه ملی فوتبال بود در چارچوب
همراه ما باشید با مجله بامدادی رادیو فردا. هر روز هفته بامداد. دیمیتری ترینین، معاون مرکز مطالعات کارنگی در مسکو، اخیراً کتابی را به اتمام رسانده که در ماه مارس فروردین ماه منتشر خواهد شد. این کتاب با عنوان آمریکا چه باید بکند به تهران سفر کند، به روابط ایران و آمریکا و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران می‌پردازد. نشریه سیاست خارجی یا فارن پالیسی که یکی از مهمترین نشریات تبادل نظر درباره سیاست خارجی در آمریکا است که از سوی بنیاد کارنگی برای صلح در واشنگتن منتشر می‌شود، با دیمیتری ترنینین گفتگوی انجام داده است. همکاران شهران تبری و نگاهی به این گفتگو.
دیمیتری ترنین، نویسنده روسی، در گفتگو با نشریه فارن پالیسی در واشنگتن میگوید انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران باعث شد که عقاید مختلف درباره این مسئله مطرح شود و اهمیت این بحث‌ها در این است که به مسائل فنی و خرد نمی‌پردازد، بلکه آنها را وسیله‌ای و پلکانی برای تنظیم یک استراتژی در قبال ایران قرار می‌دهد. او میگوید نظرش این است که تمرکز مسائل باید بر سیاست آمریکا باشد، نه اینکه دولت ایران چه میکند. اشتباه آمریکا این است که در عوض گرفتن ابتکار عمل از دولت ایران، آن را به جمهوری اسلامی سپرده. او معتقد است تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی کارگر بوده و همین روش باعث توقف برنامه هسته‌ای ایران در سال 2003، یعنی 3 سال پیش شده. او علت موفقیت تحریم‌ها را در این می‌داند که فقط از سوی آمریکا و متحدان اروپاییش اعمال نشد. چین و روسیه نیز با تایید آن در شورای امنیت در واقع به ایران پیامی فرستادند که ایران نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. پیامی که متفق القول از سوی 5 عضو دائم شورای امنیت و بسیاری کشورهای دیگر به ایران داده شد این بود که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. دیمیتری ترنین میگوید با این حال روسیه و چین در ایران منافعی دارند و آنها را دنبال میکنند. چین به نفت ایران و روسیه به گاز ایران احتیاج دارند. آنها گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی را نشانه این میخوانند که ایران در صحنه بین‌المللی بازیگری منطقی است و نمیخواهد به هر قیمتی شده به سلاح هسته‌ای دست یابد. با این حال او میگوید فکر نمیکند که ایران سودای دستیابی به سلاح هسته‌ای را کنار گذاشته باشد. او باز هم تکرار میکند که دولت ایران بسیار منطقی تر از آن است که خیلی ها تصور میکنند و در یک کلام معتقد است دولت ایران از اهرم سلاح هسته‌ای برای پیشبرد سیاست‌هایش استفاده می‌کند و درست به همین خاطر می‌گوید برای مقابله با دولت ایران باید با آن با منطق روبرو شد. دیمیتری ترنین، نویسنده روسیه کتاب و مقاله‌ای درباره روابط ایران و آمریکا می‌گوید گزارش سازمان ملی برآوردها نتیجه این متناقض برای نیروهای دست‌راستی افراطی در ایران به همراه داشت. از یک سو در کوتاه مدت آنها خود را برنده می‌بینند و می‌گویند ببینید غرب جا زده و از موضع تهاجمی خود کوتاه آمده. اما از سوی دیگر اگر بر اثر این گزارش ایران در بلند مدت با غرب نزدیک شود، این موضوع دست نیروهای لیبرال و متعادل را بازتر خواهد کرد. دیمیتری ترنین در مقاله خود می نویسد تغییر نظام در ایران با یک انقلاب رخ نخواهد داد. هر گونه تغییری در ایران باید از درون انجام گیرد. با این حال او نقش نیروهای خارج از کشور را مهم می شمارد و می گوید ایران طبقه متوسط شهری قابل ملاحظه‌ای دارد و درست است که مردم را زیر چادر سیاه اسلام بنیادگرا کردند، اما جلوی نظرات آنها را نمی توانند بگیرند. ایران بعد از چین قدیمی ترین کشور جهان است و نباید آن را با کشورهای دیگر خاورمیانه اشتباه گرفت. او امکان تغییر تدریجی نظام ایران را بسیار محتمل می‌داند و به آمریکا توصیه می‌کند در مسائل منطقه‌ای ایران را به عنوان یک بازیگر قابل ملاحظه قبول کند و در افغانستان، عراق و دیگر مسائل خاورمیانه با مشارکت ایران عمل کند. و همچنین به دولت بعدی آمریکا توصیه می‌کند سیاست نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا را در قبال چین در پیش گیرد و همانطور که 35 سال پیش نیکسون و کسینجر به چین رفته با ماو ستونگ دیدار کردند و پیروزی مهمی در جنگ سرد در برابر شوروی به دست آوردند، رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز باید به ایران برود تا این بار هم بر القاعده و نیروهای برهم زننده ثبات در خاورمیانه پیروزی مهمی کسب کند و هم برنامه هسته‌ای ایران را بایگانی نماید. دیمیتری ترنین میگوید خیلی ها در روسیه ایران کنونی را با شوروی دوران برژنف مقایسه میکنند و وضعیت حال ایران را آغاز یک پایان میبینند. با این حال او تاکید میکند که سرنوشت نظام کنونی هرچه باشد ایران بر جای خود باقی خواهد ماند و تکان نخواهد خورد، واقعیتی که درباره برخی از همسایه‌هایش در منطقه مصداق ندارد.
مناسبات تهران و واشنگتن از دیدگاه دیمیتری ترنین، معاون مرکز مطالعات کارنگی در مسکو، شهران تبری گزارش می‌داد. و اما گفتگوی ویژه برنامه امروز. گفتگوی ویژه برنامه امروز با هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باز هم درباره مناسبات ایران و آمریکا از حسین آریان.
در سال گذشته میلادی برنامه هسته‌ای ایران یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین المللی بود. در سال گذشته شورای امنیت دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد و آمریکا نیز به نوبه خود تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران اعمال کرد. در این حال آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران در سال 2007 نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 رها کرده است. همزمان کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در صددند تا پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران را تهیه کنند. برنامه هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی به چه سمت سوهی خواهد رفت؟ میهمان برنامه این هفته گفتگوی ویژه دکتر هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پیش از هر چیز از او میپرسم با توجه به گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا آیا هنوز احتمال حمله نظامی علیه ایران وجود دارد؟
اثرات گزارش اطلاعاتی اخیر به طور یقین و احتمال حمله نظامی به ایران را کاهش داده است. چگونه آمریکا می تواند به عملیات پیشدستانی نظامی علیه ایران دست زند وقتی که گزارش اطلاعاتیش می گوید ایران برنامه جدی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد؟
آقای بلیکس، با این حال امکان دارد که شورای امنیت تحریم دیگری را علیه ایران اعمال کند؟
به نظر من فشار برای اعمال تحریم از سوی شورای امنیت پابرجاست، برای اینکه 5 عضو دائمی شورای امنیت بر این باورند که ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تنش را در منطقه افزایش می‌دهد. همه این اعضا می‌خواهند ایران غنی‌سازی را قطع کند. فکر نمی‌کنم روسیه، چین و حتی کشورهای اروپایی با تحریم نظامی علیه ایران موافقت کنند. ولی میل شورای امنیت به اعمال تحریم اقتصادی که در حال حاضر شدید نیست احتمالاً بیشتر خواهد شد و این تنها چیزی است که میتوان انتظار داشت.
با این وصف با توجه به کاهش احتمال عملیات نظامی و تحریم اقتصادی کمرنگ چه راهی برای حل مسئله اتمی ایران وجود دارد؟
به نظر من مهمترین راه حل مسئله گزینه دیپلماتیک است و آمریکا نیز بر این گزینه تأکید دارد. بعضی ها بر این باورند که گزینه دیپلماتیک به آخر راه رسیده و نتیجه نخواهد داد، چرا که ایران به دور خود دیوار کشیده و مایل به همکاری یا پاسخگویی نیست. من مخالف این نظر منفی هستم. به عقیده من از گزینه دیپلماتیک به طور کامل استفاده نشده. اگر در این باره به درستی فکر کنیم خواهیم دید که گام‌های دیگری را میتوان از طریق دیپلماتیک برداشت.
علاوه بر ایران، برخی از کشورهای خاورمیانه میخواهند برنامه هسته‌ای خود را داشته باشند. ما چگونه می توانیم از گسترش تکنولوژی هسته‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده کنیم؟
راه هایی وجود دارد. کمیسیون مسئول عدم گسترش سلاح هسته‌ای که من رئیس آن بودم ایده ای را مطرح کرد به نام منطقه آری از چرخه سوخت هسته‌ای. همه ما با ایده قدیمی خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای آشنا هستیم، اما باید بگویم که چنین چیزی امکان ندارد مگر اینکه صلح در خاورمیانه از جمله با اسرائیل برقرار شود. با این حال امکان دارد که همه کشورهای خاورمیانه توافق کنند تا از ایجاد تأسیسات برای تولید اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم خودداری کنند. اگر این توافق حاصل شود، ایران تنها نخواهد ماند و کشورهای عرب خلیج فارس و مصر و اردن نیز از ایجاد تأسیسات برای غنیسازی و فراوری اورانیوم دوری خواهند جست. اسرائیل نیز باید از تولید پلوتونیوم بیشتر دست بردارد. البته این یک پیشنهاد است. اخیراً شنیدم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مصر مایلند نیروگاه‌های هسته‌ای خود را داشته باشند و فرانسه نیز تمایل نشان داده که به آنها یاری دهد. سوال مهم این است که سوخت این نیروگاه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ ما باید راه حلی برای همه این مسائل پیدا کنیم. درست نیست که هر کدام از این کشورها تأسیسات غنی‌سازی داشته باشند، همان گونه که ایران می‌خواهد داشته باشد. به نظر من گزینه‌های دیپلماتیک زیادی پیش رو داریم.
ایران اصرار دارد که برنامه غنی‌سازی خود را ادامه دهد. آیا ایران می‌خواهد با تسلط کامل به دانش غنی‌سازی از اون نیروی بازدارندگی که در این دانش نهفته است برای اهداف سیاسی خود استفاده کند؟ به عبارت دیگر می‌خواهد تبدیل شود به کشوری با توانایی بالقوه برای ساخت سلاح هسته‌ای؟
بله، این یکی از گمانه‌زنی هاست. این کار امکان پذیر است. به نظر می‌رسد که دولت مردان ایران در این باره اختلاف داشته باشند. ما می‌دانیم که بعضی ها موافقند و بعضی ها مخالف. امکان دارد در نهایت این دولت مردان به توافق برسند که غنی‌سازی فقط برای تولید سوخت هسته‌ای باشد. اگر ایران بخواهد غنی‌سازی در سطح صنعتی داشته باشد، در آن صورت می‌تواند به جای 4% اورانیوم را تا حد 90% غنی کرده و مواد لازم را برای تولید سلاح تهیه کند. اگر ایران غنی‌سازی را در سطح وسیع دنبال کند، سطح تنش در خاورمیانه بالا خواهد رفت. به همین جهت بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین میگویند بهتر است ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. موضوع مهم در اینجا این است که باید به ایران اطمینان دهیم که سوخت لازم برای نیروگاه بوشهر و نیروگاه هایی که میخواهد بسازد دریافت خواهد کرد.
آقای بلیکس، در ابتدای سال 2008 میلادی هستیم. آیا به حل مسئله ایران در سال جدید خوشبین هستید؟ به نظر شما راه حل دیگری وجود دارد؟
بله، به نظر من تا به حال یکی از علل شکست مذاکرات خواسته کشورهای غربی و شورای امنیت است که میگویند ایران باید غنی‌سازی را متوقف کند تا راه برای مذاکره باز شود. تعجب میکنم که روسیه و چین با این پیش شرط موافقت کردند. با این حساب این کشورها چگونه می توانند به ایران بگویند که ما با شما گفتگو می کنیم ولی در ابتدا کاری را انجام دهید که مذاکرات باید درباره آن هم باشد. اینکه ایران پیش شرط را قبول نکرده قابل درک است. من مانند بسیاری از آمریکایی ها که این موضوع را در بحث های عمومی مطرح کردند بر این باورم که مذاکره با ایران باید بدون پیش شرط آغاز شود و آمریکا در آن حضور یابد. تا به حال آمریکا به طور غیر مستقیم گفتگوی ایران و کشورهای اروپایی را هدایت کرده. گرچه راه‌های گوناگونی برای صحبت‌های پشت پرده وجود دارد، ولی گفتگو باید رو در رو با شرکت آمریکا باشد.
I suppose there are many back channels for talks, but nevertheless there ought to be talks more direct in which the US could participate as well.
اخیراً ایران اعلام کرد که در 5 سال آینده در دارخوین خوزستان با توجه به امکانات داخلی نیروگاه هسته‌ای احداث خواهد کرد. به نظر شما ایران این توانایی را دارد؟
این یک اظهار نظر خیلی خوشبینانه است. هرچه باشد ایران برای اتمام نیروگاه بوشهر که قبلاً به وسیله کمپانی زیمنس شروع شده بود به روسیه نیاز پیدا کرد. ایران میگوید برنامه وسیع برای گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای دارد و می‌خواهد 18 یا 19 نیروگاه داشته باشد. به نظر من واکنش کشورهای غربی درباره گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قابل درک است. این کشورها به ایران گفتند که برای توسعه نیروگاه‌ها که مصارف غیرنظامی داشته باشد به ایران یاری خواهند داد. در مجموع برای ایران مشکل است که به تنهایی برنامه گسترش نیروگاه‌ها را عملی سازد. به هر حال ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید آن هم در عرض 4 یا 5 سال خیلی خوشبینانه است و به خواب و خیال شباهت دارد.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را شنیدید. هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با همکارم حسین آریان گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ورزش دوستان نوبت شما فرا رسید. فریدون شیبانی و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش.
سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال اعلام کرد که دور برگشت لیگ برتر فوتبال ایران از روز سه‌شنبه دوم بهمن آغاز می شود. در هفته 18 شروع نیم فصل دوم تیم پیشتاز پرسپولیس در تهران میزبان صنعت نفت آبادان است و سپاهان رده دومی در اصفهان میزبان تیم پگاه رشت. اما به دنبال رویدادهای دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان که به مجروح و زخمی شدن تعدادی از تماشاگران و نابینایی یکی از ماموران نیروی انتظامی در اثر پرتاب مواد محترقه منجر شد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد تا زمان بررسی عوامل بروز این حادثه سپاهان از میزبانی رقابت‌های فوتبال در استان اصفهان محروم است. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه در حالی آرتور جورج را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران اعلام کردند که سخنگوی کمیته انتقالی فوتبال ایران را به تایید هیئت رئیسه آینده فدراسیون فوتبال واگذار کرد. هیئتی که به همراه رئیس فدراسیون قرار است روز چهارشنبه آینده در مجمع عمومی فوتبال انتخاب شود. تیم ملی ایران بعد از ظهر شنبه هفت‌فردا در غیاب این سرمربی و دستیاران پرتغالیش اولین بازی تدارکاتی را در برابر تیم باشگاه هانزا روستوک از بوندسلیگای آلمان به رهبری منصور ابراهیم‌زاده تنها مربی ایرانی تیم ملی انجام خواهد داد. تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در مرحله برگشت 1/16 فوتبال حذفی جام پادشاهی اسپانیا حریفان خود را در مجموع 2 مسابقه شکست دادند. رئال مادرید با گل‌های آریان روبن و گوتی 2-1 آلیکانته را شکست داد و با مجموع 3-2 صعود کرد و بارسلونا در نو کامپ با وجود تساوی 2-2 با تیم ناشناس آرکویانو به دلیل پیروزی 3-0 در بازی رفت به مرحله 1/4 پایانی راه یافت. در هفته 21 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر انگلیس تیم لیورپول در برابر مهمانش ویگان 1-1 متوقف شد و به رده پنجم صعود کرد. منچستر سیتی با پیروزی 2-0 بر نیوکاسل به رده چهارم صعود کرد. بولتون بدون حضور آندرانیک تیموریان در تیم اصلی و نیمکت ذخیره 1-0 تیم داربی کانتی را شکست داد.
با تازه های جهان ورزش از فریدون شیبانی به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. شنوندگان عزیز فراموش نکنید برای اطلاعات بیشتر درباره گزارش هایی که در همین برنامه شنیدید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. www.radiofarda.com به اتفاق همه همکارانم و امیر ویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکزاد رادیو فردا.